بوتيقا. برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان محترم، فریختگان عزیز، سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. همونطور که می‌دونید، بوتیقای دوشنبه‌های رادیو فرهنگ به بررسی مکاتب ادبی می‌پردازه. لطفاً در این برنامه هم همراه ما باشید. امروز با شما عزیزان می‌خوایم راجع به مکتب سمبولیسم صحبت کنیم. امین خرمی عزیز، استاد دانشگاه، نویسنده و منتقد ادبی، کارشناس برنامه‌مون به صورت حضوری داخل استودیو هستند. همینطور همراه دکتر نریمان امینیان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ادبی هم از طریق تلفن خواهیم بود. مکتب سمبولیسم یا نمادگرایی از جمله مکاتب ادبی جهان است که در اواخر قرن 19 پا به عرصه ادبیات و شعر فرانسه گذاشت. تعریف اجمالی این سبک عبارت است از انتخاب و گزینش علامت‌ها و نشانه‌های مناسب جهت بیان، الغای افکار، اندیشه‌ها و احساسات بشری که رنج و درد دستمایه اصلی این احساسات و اندیشه‌هاست. سمبولیسم یا نمادگرایی برای هر فکر یا موجودی یا احساس یا تصوری نماد یا نماینده‌ای برمی‌گزیند که خواننده با توجه عمیق بر نماد به اصل آن دست می‌یابد. سمبولیست‌ها بر این باورند که در طبیعت هیچ چیز به صورتی که ما می‌بینیم نیست و همه چیز آفریده روح و اندیشه ماست. در واقع اصالت را بر احساس و خیالات و رویاها استوار می‌دانند، نه بر طبیعت خالص. شارل بودلر، شاعر فرانسوی، بنیانگذار مکتب سمبولیسم است. وی معتقد بود دنیا جنگلی سرشار از اشارات. حقیقت از چشم مردم عادی پنهان است و فقط شاعر میتواند به رمز و راز این اشارات پی ببرد. امین خرمی عزیز، سلام. خیلی خوش اومدی به برنامه بوتیقا.
بر هر خان که نشستیم، خدا رزاق بود. احسان همتی نازنین، همراهان برنامه بوتیقا، روزهای دوشنبه عرض سلام و درود احترام دارم. خوشحالم که یک بار دیگه سعادت نصیب من شد خدمت شما و عزیزان باشم.
ممنونم ازت، لطف کردی. همونطور که میدونی امروز قرار راجع به مکتب سمبولیسم صحبت کنیم. بله. جزئیات بیشتر رو از زبانت میشنویم.
خب قطعا همراهان پرپا قرص بوتیقا میدونن که ما از ابتدای سال 1400 خورشیدی در روزهای دوشنبه به واسطه برنامه بوتیقا مبحث مکاتب ادبی رو داریم مطرح میکنیم. بعد از پشت سر گذاشتن مکاتب مختلف، امروز و در این قله و جایگاه عالی به سمبولیسم یا نمادگرایی رسیدیم. در یک نگاه کلی، پیدایش مکتب سمبولیسم که به قرن 19 میلادی برمیگرده، به واسطه همراهی و بیان اعتراضی شاعران فرانسوی زبان بود نسبت به نگاه بسیار بسیار تنگ نظرانه که ناتورالیست ها یا طبیعت گرایان، رئالیست ها یا واقع گراها نسبت به بیان و بازتاب حقیقت داشتند. در حالی که خیلی خودمانی بخوایم بگوییم، بنا به ضرب المثل خودمون، حقیقت تلخه. بله. و اتفاقا ناتورالیست ها و رئالیست ها کمتر، منهای رئالیسم سوسیالیستی که تلخی ها رو انتقال میداد که در این برنامه هم در چند قسمت با دوستان عزیز درباره‌اش صحبت کردیم، به شدت به دنبال یک زبان شیرین، یک زبان دلچسب، بهتر بگیم آن چربش هنرمندانه که حتی به پارناسیس یا هنر برای هنر هم منجر شد، مکتب هنر برای هنر هم منجر شد. ناتورالیست ها اعتقاد داشتن که باید از این قید و بند به زعم این دوستان خلاف واقع، حتی در قالب واقع گرایی جدا شد و تلخی ها رو هم بازتاب داد. برای همین به شدت زبان اندوهناکی داره زبان سمبولیست ها و بیشتر بازتاب آلام درد ها و بیان بشر هست. هرچند که وقتی وارد قرن 20 یا امروز قرن 21 در این هزاره جدید داریم میشیم و انگاره ها و نمونه ها یا رگه های سمبولیسم رو در آثار میبینیم، با آن چارچوب اصلی تفاوت های ماهوی فراوانی داره. داره.
بله ممنونم ازت استاد. دکتر نریمان امینیان هم به جمع ما پیوستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به برنامه بوتیقا.
درود عرض میکنم، منم خدمت شما جناب خرمی بزرگوار بسیار بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم و چه با مصنمایی هم داره برنامه تون، آدم کیف میکنه با هم در خدمتون هستم.
ممنونم امین جان.
منم به دوست عزیز و مهربانی که سهم استادی حداقل برگردن من فراوان داره، در طی این سالها همکاری با او فراوان ازش آموختم، دکتر نریمان امینیان عرض سلام و درود احترام دارم. سعادتی است برای من دکتر.
بزرگواری قربان، بسیار بسیار یاد گرفتیم همیشه ازتون که مجدد در خدمتتون هستیم.
مهربانید. من مقدمه بسیار کوتاهی رو جناب دکتر امینیان درباره پیدایش مکتب سمبولیسم گفتم، درباره خواستگاهاش اگر که امکان داره و دلایل پیدایشش در حد 3-4 دقیقه یک توضیح ابتدایی بفرمایید و بعد ما به شکل تخصصی وارد بحث کنیم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که ببینید، ما وقتی راجع به اصولا مکاتب ادبی از این دست صحبت میکنیم، همیشه باید فراموش نکنیم که اینا یک ساحت فلسفی در بک‌گراند خودشون دارن. همیشه همیشه همینه. یعنی وقتی مکتب ادبی میگیم، من پیشتر اینو باز بکنم که قاعدتاً مراد اون مکاتب ادبی در اروپا و یعنی غرب هست، معمولاً اینه دیگه.
درست.
و اینها هم از آبشخور فلسفی پشت خودشون استفاده میکنن. حالا خیلی وقتا هست که فلان نهله ادبی واکنشی به یک ساختار و یک نظام فلسفی است، باز من فرقی نمیکنه به نظر من، یعنی در نهایت چه واکنش باشه چه تاثیر باشه به واسطه وجود اونه. بنابراین ما باید وقتی که میخوایم راجع به سمبولیسم صحبت بکنیم یه کوچولو بیایم عقب‌تر. من البته بحث کلی روانشناسی نماد و اینا رو میذارم کنار، چون نه موضوع ماست نه اتفاقا خیلی موضوع سمبولیستا بوده، به عکس این که ممکنه فکر کنم اون چیزی که ممکنه در روانشناسی جدید در آرای یونگ و اینا مطرح بشه اون یک بحث نسبتا متفاوتیه. بیش از اون ما باید بازگردیم به فلسفه هنر و به ویژه شخصی به نام هگل. ببینید هگل اولین کسیست که اساسا از واژه سمبولیک در یک رساله فلسفی حالا دانشگاهی علمی در واقع
بله.
استفاده میکنه. البته تاکید دارم واژه سمبولیک هست، یعنی نه سمبولیزم، متفاوتن که خودتون بهتر از من
بدونید.
اونجا ما هگل با اینکه خب یکی از فلاسفه به قول معروف گردن کلفت غربه، یعنی شما نظام تریادی هگل و اینا وقتی مطرح میشه خب موثر هست حتی تا به امروز در زمینه‌های مختلف. اما جالبه که ما در مواجهه یک فیلسوف غربی با هنر سمبولیک به وضوح متوجه میشیم که اون رو دست پایین و دست کم میگیره.
بله.
میدونید که یعنی در نظام سگانه هگل برای هنر سمبولیک در پایین ترین مرتبه است که میرسه به هنر کلاسیک که از نظر هگل هنر یونان متعالی ترین وجهش بود و طبق معمول میرسه در بالاترین حدش، یعنی در سنتز خودش به هنر رومانتیک، که همه اینا هم حالا آن پرانتز بگم نهایتا در قرون بعد ازشون برداشتای خیلی عجیب و غریب تبارگرایانه و فاشیستی و اینا هم شد.
درست.
نظام سگانه هگل همش میرفت به سمت اینکه بهترین چیزها در اون بازه تاریخی در اون جغرافیایی که اونا دارن زندگی میکنن، این جمله هنر رمانتیک. مثلا فرضاً هگل در مورد هنر سمبولیک که اوجشو در هنرهای آسیایی و مثلا هنرهای هندو بودیستی میدونست، در واقع میگه در هنر سمبولیک روح در برابر مقاومت ماده و مصالح تاب نمیآورد و پس مینشیند. یعنی بخواد بگه که هرچی بیاد جلوتر روح بهتر میتونه خودش رو نشون بده. میخوام بگم که نگاه به سمبول در تفکر غربی به خاطر اینکه وجود راز و اینها یک اصل اساسی در سمبول و نماد هست خیلی همیشه مورد پسند نبوده. متوجه منظور
بله بله هست. بله.
در همین دوره سمبولیسم مثلا عارض شدم خدمتون که مد نظر ما هست، اتفاقا به لحاظ فلسفه رایج دنیا بحثای پوزیتیویستی و عرضم به حضورتون دوری از مسائل غیر واقعی و اینا خیلی مطرح بود.
بله.
و به همین علت ای بسا که سمبولیسم توامان هم یک واکنشی است نسبت به اون جریان‌های خیلی رئالیستی و پوزیتیویستی که عرض کردم مطرح بود و بورس بود به قول معروف، و از طرفی خب یک نظری هم به اندیشه های شوپنهاور داشت. یعنی ما باید حتما در تحلیل سمبولیسم نقش مثلا چند نفر رو اصلا فراموش نکنیم، چون میدونید که مثلا بدبینی که در اکثر آثار سمبولیستی ما باش مواجه هستیم،
بله،
نوع اون بدبینی مدل بدبینی شوپنهاور، یعنی
یا حتی واگنری در حقیقت،
حتما آخه واگنر هم در واقع اینا در ادامه یک مسیر هست.
دقیقاً.
یعنی این خب مسیری این نوع بدبینی که حتی به نیچه هم ختم میشه نهایتا از نظر ادبی لااقل. جان
ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید. ما بخش بعدی باز هم گفتگو شما با امین خرمی رو میشنویم، اما به هر حال سمبولیسم یک مکتب فکری هم هست. در اواخر قرن 19 شاعران فرانسوی که از زبان خشک نویسندگان رئالیست و ناتورالیست به سطوح آمده بودند، مکتب سمبولیسم را بنیان نهادند. آنها عقیده داشتند اثر هنری باید تا حد ممکن از بیان مستقیم مفاهیم فرار کند و به نمادها و نشانه ها پناه آورد. نمادها و نشانه ها خواننده را در کشف راز و رمزهای اثر به تحرک در می آورد و او را از قالب یک شاگرد حرف گوش کن بیرون می آورد. نمادگرایی با اشاره و کنایه حرف می زند و هیچ چیز را به صراحت مطرح نمی کند. تلویح جایگزین صراحت است و معیار احساس است و عاطفه، نه واقع بینی و عینیات. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. امین خرمی، برمیگردیم به تو. ممنون.
نکته ای که جناب دکتر امینیان بهش اشاره کردن، یعنی وقتی درباره یک مکتب داریم صحبت میکنیم، در هر شاخه‌ای ناگزیر هستیم، حتی در کلاسیک ترین نگاه ممکن به فلسفه یا اندیشه‌ای که پشت اون قضیه هست، ولی مکاتبی که در قالب حداقل مدرنیسم داریم مطرحش میکنیم چنان دوچار تشتت آرا هستن و چنان منطقه جغرافیایی رو با شاید شمایل‌های بسیار بسیار کوتاهی تغییر میدن که ما این مسئله رو به سختی میتونیم صرفا فقط با یک نگرش یا با یک نهله پیش بریم. آقای دکتر امینیان به هگل و دیالکتیکش در حقیقت اشاره کردن که به شدت وامدار تفکر واگنری یا شوپنهاور آنجوری که اشاره کردن هست، ولی بخش مهمی از پژوهش‌های جناب دکتر امینیان در ادبیات شرق به ویژه ادبیات هند، سانسکریت و در کشور خودمون ادبیات مانوی داره برمیگرده. با همین رویکرد اگر این مختصات رابطه که با ارزم مخالفی حتما بفرمایید، آیا می توانیم با این مختصات نگاه نمادگرایانه رو یا این نگاه سمبولیستی رو حتی در این سوی آب ها هم خیلی خودمانی مورد رصد قرار بدیم؟
والا اگه بخوام بیرو درواسی بگم به زعم بنده کمترین خیر،
بله،
به واسطه اینکه البته این نظر علمی نیست دا، چون شما فرمودین من در برداشت شخصی خودم و خدمتون عارض هستم. من معتقدم که کماکان نسبت به درک مفهوم نماد و اساسا رمز و راز موجود در حال هنر و فرهنگ و این حرفا، تلقی بین شرق و غرب خب متفاوته، کماکان هم اینجوریه. حالا این منظور شرق و غرب وجودی دیگه، ممکنه حالا بعضی رو بگن خب مثلا استرالیا چی میشه، منظورم از شرق و غرب که میگیم شرق و غرب فرهنگی و وجودیه. این به نظر من چنینه، چون حتی شما در حالا از هگل و اینا که بگذاریم، من امثال هگل رو خب همیشه میگم آدم باید انصاف داشته باشه، 150-200 سال پیش خب یه سری اطلاعات راجع به حوزه‌های هندویزم، بودیزم، اسلام اینا وجود نداشته که اونا مطالعه بکنن.
درسته.
بنابراین طبیعیه که به نظر میاد علارغم که هگل هست، ولی مثلا مواجهش با هنر شرقی اینا به نظر یه مقدار خامدستانه است. یعنی مثلا ابعاد رو در هنرهای هندو بودیستی ما بر اساس این بگیریم که خب نتونستن حرفشون رو بزنن، برای همین رفتن سراغ ابعاد، این خیلی تلقی به نظر صحیحی نمیاد. اما نکته بنیادین اینجاست که ما اساساً هنرهای شرقی رو بدون رمز و بدون نماد نمیتونیم متصور باشیم. یعنی انقدر اینها در هم تنیده شدن که بنده نمیتونم بگم مثلا هنر نمادگرایانه در شرق، وقت پرسش پیش میاد که مگه غیر از این هم چیزی وجود داره. البته مرادم 100 سال اخیر و مواجهه با فرهنگ‌های غربی،
بله،
طبیعتا نیست، وقتی شما نگاه میکنید، چون این چیزیه که به قول سنتگرا spiritual art بهش میگن دیگه، هنر مقدس. و هنر مقدس چه در نزد مسلمانان چه در دست مسیحیان، چون میدونید که مسیحیت هم نهایتا یک ایدئولوژی شرقیه دیگه، فرقی که نمیکنه، چه در بودیزم چه در هندویزم، اینها اون نگاه فرق میکنه. به نظرم لب مطلب رو در یک جمله فوق‌العاده از شوان، فیلسوف مهم سنتگرا، میشه خلاصه کرد. شوان یک حرف خوبی راجع به تفاوت جهانبینی غرب و شرق که نهایتاً به زیبایی شناسی‌هاشون هم مستودی میشه میگه، که خیلی حرف جالبیه. میگه در یک نگاه غربی حتی وقتی تمثال مسیح کشیده میشه به آناتومی بدن و اینکه همه چی سر جای خودش باشه و عضلات رگ و پی تلاش میشه که یعنی اون رئالیته حفظ بشه، حتی در نمایش تصویر مسیح که خب در واقع برای اونها بالاترین حد تقدس است، اما عجیبه که در شرق حتی یک نمکدان اگر رها بشه هیچ بدش نمیاد اون هنرمند که مثلا به الوهیت و به وحدت و همسالین اشاره بکنه. و من اینو قبول دارم و همیشه سر کلاس هم میگم بچه راه دور نرید، به فرش زیر پاتون نگاه کنید، تو هر خونه ای که هستید ندید، حالا باز البته اگر از این فرش های خیلی مدرن و اینا که الان مد شده نباشه، اون فرش ناخودآگاه و از طریق یک سری نماد و نشانه داره به شما میگه که تکثر نهایتاً به وحدت
میرسه. بله دقیقاً
متوجه مراد بنده هستی.
خب دکتر امینیان، باز هم خواهش میکنم همراه ما باشید و تا لحظاتی بعد بخش پایانی گفتگو و جمع‌بندی شما رو بشنویم. ادبیات و آثار سمبولیست ها تا حد امکان از واقعیت عینی دور شده و به واقعیت ذهنی پرداختند. سمبولیست ها معتقدند چون انسان دستخوش نیروهای ناشناسی است که سرنوشت آنان را تعیین می کند، از این رو حالت وحشت آور این نیروها را در میان نوعی رویا و افسانه بیان می کنند. به یاری احساس و تخیل حالت های روحی را با موسیقی کلمه ها و با رنگ و هیجان تصویر می کنند. در آثار سمبولیست ها حس رمز و راز کاملا احساس می شود. آنان معتقدند که ورای ظواهر باید سمبول های دنیای ایدئال آنسو را درک کرد و از ظواهر دنیوی پا فراتر گذاشت تا بتوان به حقایق دنیای ماورا رسید و باید به وسیله نمادها مفاهیم غیر مادی را القا نمود. پیروان این مکتب به جای اینکه به انتخاب دقیق و متناسب کلمات توجه کنند، بیشتر به قدرت تجسم کلمات در خواننده اهمیت می‌دهند و این موضوع گاهی باعث ابهام و پیچیدگی متن می‌شود. در این مکتب معمولاً از کلمات رایج و متداول استفاده می‌شود. خب شما شنونده که برنامه بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. امین خرمی عزیز بخش پایانی گفتگو شما رو میشنم.
بسیار سپاسگزارم. من یک جمله معترضه در حقیقت بگم که دوستان عزیز شنونده احساس نکنن که دچار زاویه با جناب دکتر امینیان هستم. در حقیقت اشارت من به هنر شرقی همین جدا نبودن اون یا تصوری که غیر از این میتوان داشت نسبت به هنر شرقی، که خب اصلا مگر میتوان غیر از نماد یا رمزگان درباره هنر شرقی صحبت کرد؟ ولی وقتی مثلا آرای کسی بزرگی مانند هگل رو ما در به قول معروف اندیشمندان متأخرتر میشنویم. مثلا فوکو وقتی که تمایل بیار نگاه و روایش هنر شرقی رو مد نظر قرار میگیره، در کنار تاکیدش بر زبان رمزگان، اون رو دو جهانی متفاوت نسبت به ساحت دریافت یک ذهن واحد میگه. آنگونه که جناب استاد آشوری هم از قول فوکو در حقیقت نقل میکنه، مثلا وقتی درباره بودلر به عنوان بنیانگذار مکتب سمبولیسم داره صحبت میکنه، میگه در تمام جهان، حتی امروز در قرن 21 هم وقتی داریم راجع به بودلر صحبت میکنیم، همه میگن همون شاعری که درباره آن نعش یا آن جسد بوداده در حقیقت روایت یا از زبان او سخن میگوید. این تلخیه، این حزنناکیه در کنار روایت واقعیتی که در جهان امروز هست، من منظورم در این دو نگاه مشترک با زبان رمزگان میان شرق و غرب بود. بازم اگر که درسم رو غلط پس دادم، البته شما اصلاح بکنید.
نه نفهمید تو خدا، من واقعا یاد میگیرم و خوشحالم که این بحث وجود داره، هرچند میدونم که محدودیت زمانی داریم و یکی دو تا نکته هم به صورت تخصصی راجع به خود سمبولیسم و اینا میخوام اشاره بکنم. خیلی سربسته بگم که من بازم با کمال احترام میخوام بگم چون اون بیسه متفاوت هست، یعنی نهایتا شما میبینید که تفکر غربی در بیس خود جدا از یکی دو تا نقطه حالا خاص که میشه راجبش بعدها صحبت کرد، نهایتا تفکر اومانیستی است، یعنی انسانگرایانه است. اینم در رد یا تایید نمیخوام بگم و بنده اینجا در
جواب تحقیقا بله متوجه هستم
متوجه. رو همین حساب حتی وقتی غم و قصه و تراژدی و اینا هم مطرحه، باز بحث انسانیه. من گاهی باز این ورانور میگم، مثلا میان میگن مثلا اندیهای مثلا بودیستی پیسفوله به قول خود فرنگی ها، مصالحه جوه، بعد اندیشه شونه که از صلح مثلا صلح فلان کشور با فلان کشوره، در صحیح که بحث صلح مثلا جسم با اون یونیورس هست، اصلا مطالب اونجوری نیست. یا اگر مولانا واژه آزادی رو مثلا به کار میبره، مراد مثلا آزادی اجتماعی یا آزادی سیاسی، اصلا این حرفا نیستش که مثلا آزادی روح از تنه. رو همین حساب من کماکان معتقدم که کارکرد نماد در غرب، کماکان یک نماد زیر مجموعه از زیبایی شناسی میتونه به حساب بیاد، در شرایطی که ما در شرق شاید به یک معنی اصلا نتونیم ورود بکنیم به عرصه زیبایی شناسی. خب گفتم فلاسفه هم که مؤثر بر اندیشه های سمبولیستی و اینا هستن که به وضوح این اتفاق میفته، مثل امثال شوپنهاور که اشاره کردیم، اینا هیچ کدوم تفکرات مثلا ماورایی، متافیزیکی، معنوی اینا نداشتن، متوجه این؟ اکثرا از یک مسیر شبه پوزیتیویستی نهایتا به اون حالا بدبینی و اینا میرسیدن. از این بدبینی من گریزی بزنم با اجازهتون در 30 ثانیه دقیقه به اون نکات مهم. بدبینی رو حتما ما باید به عنوان یکی از المان‌هایی که در اکثر آثار سمبولیستی وجود داره دنبالش باشیم. تو تئاتر میرم به سمت دکورای خیلی مهالود، فضاهای گنگ، ورود رویا و تخیل بعد از مدتی که پس زده شده بود به قول معروف. هر کاری بکنیم که معنا به صورت قطعی و روشن به مخاطب درست، نرسه درست. متوجه این یکی، یعنی اوست چون به قول معروف اصلا خوششون نمیومد از طریقی که در رئالیسم مثلا به همین علت به شعر علاقه داشتن، چون شعر بلا فاصله و علل اطلاق در واقع با جهان رئال قطع رابطه میکنه، متوجه یعنی انتزاعی میشه، همون بلا فاصله که شروع میکنه این اتفاق میفته. و مثلا نقاشی رو در مواجهه با شعر کمتر این قابلیت رو براش قائل بودن، برابر این تلاش کردن، اوزان رو تغییر دادن، قالب ها رو عوض کردن. این باز تأکیدی به اون حرف قبلی من هست، یعنی وقتی میخواستن شرایط رو تغییر بدن باز میرفتن وزن شعر رو، یعنی باز بحث فرم هست، متوجه منظور بنده هستین؟ این اون تفاوته با شرقه. در تئاتر هم حالا من چون رشته شما و بنده کم و بیش هست، حالا یا پاسی بکنیم یا اشاره بهش بکنیم، به عکس این که اعتقاد دارن همه که سمبولیسم عرصه خیلی مهیایی برای تئاتر رو اینا هست، من شخصا دوست ندارم، یعنی فقط شخصا دارم میگم، فضای نمایشنامه‌های سمبولیستی خیلی علاقه ندارم. شما بهتر از من خوبی، مثلا امثال آثار متلینگ و اینا به نظر میاد بیش از این که جنبه‌های دراماتیک و نمایشی و این چیزهایی که از پس در هر اثر دراماتیکی باید فرض قرار داده بشه، به سمت این رفتن که حتما الگوهای سمبولیستی رعایت بشه. حالا کسی خوشش میاد، کسی خوشش میاد. میدونید که اونا خیلی مشکلی هم
نداشتن. بله اتفاقا حالا تو این مسئله کاملا با شما هم عرض هستم و در جبهه شما قرار میگیرم جناب دکتر امینیان. واقعا من احسان عزیز دوست داشتم که این زمان و این مقال بیشتر بود، ولی امیدوارم که طی هفته های آتی با محوریت سمبولیست یا مکاتب دیگر بتوانیم از آرا و نظرات جناب دکتر امینیان بهره ببریم.
بله متاسفانه زمان سپری شد، اما استفاده کردیم دکتر امینیان.
بی تردید.
ممنونم ازتون، امیدوارم در برنامه بعدی باز هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
حتما با افتخار، درود بر شما.
مانا باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. امین خرمی عزیز از تو هم ممنونم که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید و اومدید به استودیوی بوتیقا.
بسیار سپاسگزارم جام همتی از شما و از دوستان عزیز شنونده که این برنامه رو نیز بار دیگر با بوتیقای دوشنبه ها بودن و امیدوارم که مورد توجهشون هم قرار گرفته باشه. سپاس
از همراهیت. به پایان یکی دیگه از برنامه های بوتیقا رسیدیم. ممنونم و تا هفته بعد، خدا نگهدار.
شب شب وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است. رحلت این بانوی بزرگوار کریمه اهل بیت رو به شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
سرحان سار خاکت بانو سلام بانو جان و جهان هلاکت بانو سلام بانو خورشید خاندانی بانو تبارک الله بر خاندان پاکت بانو سلام بانو معصومه حبیبه مخدومه جلیله بانوی با فریقا بانوی نیم قدیبه بانو قریب شما سکینت بانو قریب آیین قبل شما سفینت قم شهر توز بانو جد متحرد قف کعب قرین کوف است قم تالی مدینت
معصومه حقیقه مخدومه جلیله بانوی ما قریبان بانوی این قبیله
معصومه
مخدومه جدیده بانوی ما قریبان بانوی این قدیده.
همراه شماییم از استودیو پخش رادیو فرهنگ در ادامه برنامه ها از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ به مدت 25 دقیقه پرده عشاق رو بشنوید.